سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب ناخدایی دیجیتال. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش و توانمندسازی مجتمع مس شهر بابک. اپیزود نهم، داستان پیتزای دیجیتال. حتما برایتان پیش آمده است که تصمیم بگیرید ناهار یا شام خود را به رستورانی سفارش دهید. ممکن است مدتی پشت خط مانده باشید و یا پس از سفارش زمان زیادی برای گرفتن غذا منتظر شده باشید. قطعا برای هیچ کس غذایی که زمان زیادی در طول مسیر مانده و سرد شده است خوشایند نیست. این احساس ناخوشایند زمانی به اوج خود میرسد که پس از ارائه نظرها و حتی انتقادهای خود هیچ پیگیری در زمینه بهبود فرایند طبخ و تحویل غذا مشاهده نکنید. شاید برایتان جالب باشد بدانید که رستوران‌های زیادی در سراسر دنیا چنین تجربه‌های ناخوشایندی برای مشتریان خود ایجاد کردند و یکی از این رستوران‌ها پیتزا دومینو بود. در سال 2009 حال پیتزا دومینو اصلا خوب نبود. در این سال این شرکت در پایین‌ترین رتبه از نظر میزان رضایت مشتریان قرار داشت و مردم غذاهای آن را یکی از بدمزه‌ترین غذاها در آمریکا می‌دانستند. با این وضعیت تعجبی نداشت که ارزش سهام دومینو به پایین‌ترین میزان خود در طول تاریخ نزول کند. اما این روزها حال دومینو خوب است. اگر سهام شرکت شما نیز در دوره 10 ساله 2000% رشد می‌کرد، حال شما هم خوب بود. اما چه شد که پیتزا دومینو که سهام آن به زیر 10 دلار رسیده بود، توانست غول‌هایی مانند گوگل، فیسبوک، اپل و آمازون را از لحاظ درصد بازدهی سهام پشت سر بذاره؟ اسم رمز تحول این پیتزا فروشی دیجیتال بود. برای آشنایی بیشتر با داستان این پیتزا فروشی در ادامه فصل با ما همراه باشید. به احساس مشتریانتان احترام بگذارید. بیشتر از هر زمان دیگری به مشتریان خود نزدیک شوید. آنقدر نزدیک که شما به آنها بگویید به چه چیز نیاز دارند، پیش از آنکه آنها خود متوجه نیازشان باشند. با این نقل قول از استیو جابز می‌خواهیم به سراغ مفهوم تجربه مشتری برویم. آیا تا به حال براتون پیش اومده که پس از صرف غذای مورد علاقتون و سپری کردن لحظاتی خاطره انگیز در رستوران، پس از خروج برگه جریمه زیر برفاکن اتومبیل حال خوبتون رو از بین ببره؟ هر چقدر هم که ارزیابیتون از کیفیت غذا، فضا و خدمت دهی آن رستوران مثبت باشه، یادآوری خاطره جریمه خود رو تا مدت‌ها احساس ناخوشایندی رو در مورد آن رستوران در شما ایجاد می‌کنه، تا جایی که ممکنه حتی اون رو وارد لیست سیاهتون کنه. علت چیست؟ شاید با خودتون بگید مگر وظیفه رستوران غیر از ارائه غذای خوب در محیطی مناسب است؟ در گذشته شاید انتظارمون از رستوران ها به همین موارد محدود می شد. اما با ورود به اقتصاد تجربه باید بگوییم که مسئولیت رستوران ها دیگر صرفاً ارائه غذای لذیذ نیست. در عصر تجربه، رستورانی موفق خواهد بود که علاوه بر غذای مطبوعی که سرو می کند، به تجربه های مشتری پیش از ورود به رستوران و بعد از خروج از آن هم بیاندیشد. رستوران عصر تجربه باید مشتریان را از دغدغه پیدا کردن جای پارک مناسب رها کند. در هنگام ورود، صمیمانه پذیرای آنها باشد. محیطی آرام و بدون عوامل مزاحم برایشان فراهم کند. فضایی برای سرگرم کردن کودکان در نظر بگیرد تا والدینشان بتوانند در کمال آرامش غذا میل کنند و مراقب باشد مشتریان پس از خروج با برگه جریمه‌ای روی شیشه خودرویشان مواجه نشوند. احتمالاً اکنون شما هم با ما هم عقیده اید که امروز مشتریان دیگر فقط به دنبال دریافت محصول یا خدمت مورد نظرشون نیستند، بلکه به دنبال لحظاتی جذاب و به یاد ماندنی‌اند. اما این موضوع صرفا منحصر به رستوران ها نمی شود. مراکز خرید، فروشگاه ها، بانک ها، مؤسسه های آموزشی و سایر سازمان ها نیز دیگر فقط به ارائه محصولات یا خدمات نمی پردازند. بلکه آنها به دنبال خلق تجربه‌ای جذاب و به یاد ماندنی برای مشتریان خودند، مگر اینکه تصمیمی جدی برای حفظ بقای خود نداشته باشند. مفهوم تجربه مشتری ما را به سال 1998 برمی‌گرداند، زمانی که پاین و گیلمور برای اولین بار اصطلاح اقتصاد تجربه را معرفی کردند. آنها معتقد بودند دنیا پس از گذراندن اقتصاد کشاورزی، اقتصاد صنعتی و اقتصاد خدمات وارد اقتصاد تجربه شده است. برای درک بهتر این سیر تاریخی اقتصاد، پخت کیک تولد رو در نظر بگیرید. در دوره اول یعنی اقتصاد کشاورزی، مادر خانواده با مواد اولیه‌ای که اغلب خود تهیه کرده بود، تمام مراحل تهیه کیک رو خودش در خانه انجام میداد که این کار طبیعتاً هزینه بسیار کم و دردسر زیادی داشت. در دوره دوم یعنی اقتصاد صنعتی، مادر با مراجعه به مغازه و پرداخت هزینه بیشتر در مقابل دردسر کمتر، مواد لازم برای پخت کیک رو می‌خرید و کیک را در خانه تهیه می کرد. در دوره سوم یعنی اقتصاد خدمات، خانواده که مشغله بیشتری در مقایسه با دوره های قبل داشت، کیک آماده رو پر هزینه تر از قبل از قنادی محل خریداری می کرد و در مقابل آسودگی بیشتری داشت. اما در دوره چهارم که اقتصاد تجربه نامیده می شود، خانواده نه فقط تهیه کیک تولد، تمامی فعالیت‌های مرتبط با جشن تولد، مانند تأمین فضای بازی، اجرای موسیقی، تهیه هدایا برای میهمانان و پذیرایی از اونها را برون سپاری می کند و به عبارتی خاطره‌ای به یاد ماندنی برای فرزند خود می خرد. بنابراین به طور خلاصه میتوان گفت که کالاها در دوره اقتصاد کشاورزی مبادله پذیر، در اقتصاد صنعتی ملموس، در اقتصاد خدمات غیر ملموس و در اقتصاد تجربه خاطر انگیز و به یاد ماندنی از جنس احساسند. در اقتصاد تجربه کسب و کارها دیگر صرفاً به ارائه محصول یا خدمت نمی پردازند، بلکه سعی می کنند رویدادهایی به یاد ماندنی برای مشتریانشان طراحی و اجرا کنند. مشتریان نیز دیگه فقط به دنبال دریافت صرفاً یک محصول یا خدمت نیستند، بلکه بسته‌ای هدفمند و منسجم از خدمات یا محصولات را انتظار دارند که بتوانند برای آنها احساسی خوشایند و تجربه‌ای ناب به ارمغان بیاورد. در اقتصاد تجربه، مشتریان نقش میهمانانی را ایفا می‌کنند که فروشندگان میزبان آنها هستند و برایشان تجربه‌ای خاطره انگیز تدارک می‌بینند. اکنون بیایید از اقتصاد تجربه به سراغ مفهوم تجربه مشتری برویم. هال بروک و هایرشمن 18 سال پیش از پاین و گیلمور این مفهوم را معرفی کردند. آنها معتقد بودند که مشتریان علاوه بر جنبه‌های منطقی و عقلایی، عواطف و احساسات هم دارند و نباید آنها را موجوداتی تماماً منطقی دید که فقط بر اساس سود و زیان تصمیم گیری می کنند. بلکه برای آنها عناصر لذت و زیبایی نیز به اندازه عناصر منطق و شناخت در تصمیم گیری حائز اهمیتند. تجربه مشتری برایند کلی ادراک و احساس مشتری از مواجهه مستقیم یا غیر مستقیم با محصولات، خدمات، سیستم‌ها، کارکنان، سایر مشتریان و برند سازمان است. آیا تا به حال برایتان پیش آمده است که با آگاهی از قیمت‌های نسبتاً بالاتر فروشگاهی در مقایسه با فروشگاه‌های مشابه از آنجا خرید کنید؟ تعجب نمی‌کنیم اگر پاسختان مثبت باشد. بسیاری از افراد در سراسر دنیا تمایل دارند برای تجربه بهتر هزینه بالاتری پرداخت کنند. در گزارشی که مؤسسه مشاوره‌ای کپ جمینای منتشر کرده است، به طور میانگین حدود 80% از مشتریان صنایع مختلف تمایل به پرداخت هزینه بیشتر در ازای تجربه بهتر دارند. بیایید با مثالی این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم. وارد فروشگاهی میشوید. سلام میکنید اما پاسخ گرمی نمیشنوید. پس از مشاهده قفسه‌ها و محصولات میخواهید چیزی بپرسید. اما فروشنده با رغبت پاسخگوی شما نیست یا حتی نگاهش را از گوشی موبایل خود بر نمی دارد. در خوشبینانه ترین شرایط ممکن است به دلیل ضرورت یا فوریتی که برای دریافت محصول یا خدمت مورد نظرتون دارید از همان فروشگاه خرید کنید. اما فکر میکنید احتمال بازگشتتون به اون فروشگاه چقدره؟ چیزی در حد صفر. در مقابل فروشگاهی را در نظر بگیرید که هنگام ورود به آن با فردی روبرو میشوید که به گرمی از شما استقبال میکند. در صورتی که پرسشی داشته باشید با دقت، حوصله و خوشرویی پاسخ میدهد یا خیلی سریع شما را به یکی دیگر از همکارانش معرفی میکند که به خوبی قادر به پاسخگویی به سوالاتتان باشد و حتی در صورت خرید نکردن هم شما را به صورت محترمانه بدرقه میکند. در تمام مدتی که در این فروشگاه حضور دارید حس میکنید خواسته هایتان به خوبی برآورده میشود و تجربه لذت بخشی برایتان رقم میخورد. کدام فروشگاه را برای خرید انتخاب میکنید؟ شاید سوال بی موردی است چون پاسختان مشخص است. تفاوت موجود بین این دو سناریو که همه ما به نوعی با آن آشناییم چیست؟ هر دوی این سناریوها شما خدمت مورد نظرتون رو که میتواند خرید محصول، افتتاح حساب بانکی یا مورد دیگری باشد دریافت میکنید. حتی ممکن است دریافت خدمات در سناریوی اول با هزینه و زمان کمتری صورت بگیرد. اما چه چیز باعث می شود که برای دفعات بعدی به فروشگاهی که در سناریوی دوم به آن اشاره کردیم مراجعه کنید؟ حدستان درست است. احساس شما. کافه دیجیتال. تا اینجا با مفهوم تجربه مشتری آشنا شدیم. به تجربه هایی که تاکنون در جایگاه مشتری و در هنگام خرید محصول یا دریافت خدمتی داشته اید فکر کنید. بهترین تجربتون رو به خاطر می آورید؟ بدترین آن را چطور؟ اکنون از دیدگاه دیگری به ماجرا نگاه کنید. سازمان شما به عنوان ارائه دهنده محصول یا خدمت چه اقداماتی برای ارتقای تجربه مشتریانش در نظر گرفته است؟ اگر جای مشتریان سازمانتان باشید، چه تجربه‌ای خواهید داشت؟ تجربه با چاشنی دیجیتال. تا اینجا متوجه شدیم که ظهور فناوری‌های دیجیتال موجب متحول شدن تمامی ابعاد کسب و کار شده است. عصر تجربه هم وارد دوره جدیدی از حیات خود شده است. تجربه دیجیتال. امروزه یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان‌ها متحول ساختن تجربه مشتریان با بهره‌گیری از این فناوری هاست. فناوری‌های دیجیتال با ایجاد محیطی جذاب، تعاملی و کاملا متفاوت قادرند تجربه مشتریان را به صورت چشمگیری بهبود ببخشند و انتظارات آنها را به بهترین نحو برآورده سازند. در فصل اول دیدیم که در محیط دیجیتال منابع فیزیکی و منابع فناورانه به صورت متوازن و خواستنی برای ایجاد بالاترین ارزش ترکیب می شود. برای خلق تجربه دیجیتال جذاب نیز باید تجربه فیزیکی و تجربه فناورانه مشتریان یک پارچه شود تا بالاترین ارزش برای آنها به وجود آید. تجربه دیجیتال مشتری را می توان حس و حال مشتری از مجموعه تعاملاتش با سازمان در محیط دیجیتال تعریف کرد. به بیان دیگر، تجربه دیجیتال مشتری تجربه رخداده برای مشتری در محیط دیجیتال است. فناوری‌های دیجیتال به ما کمک می‌کنند که بیش از پیش به مشتریان خود نزدیک شویم. علاقه‌مندی‌ها و نیازهای آنها را دقیق‌تر درک کنیم و تجربه‌ای متناسب سازی شده برایشان به ارمغان آورید. اما اگر چنین می‌اندیشید که تجربه دیجیتال مشتری منحصر به صنعت خاصی است، با ما همراه باشید تا این دیدگاه نادرست را تصحیح کنیم. اگر در یک شب تعطیل به یکی از مراکز تفریحی ایران مانند پارک ارم در تهران یا لونا پارک شیراز رفته باشید، یکی از موارد آزاردهنده صف طولانی خرید بلیط و استفاده از وسایل بازی است. آیا ترجیح نمی دادید که به جای ایستادن در این صفای طولانی می توانستید از زمان خود نهایت استفاده رو برای تفریح و سرگرمی ببرید؟ در ادامه با هم می‌بینیم که یکی از بزرگترین شرکت‌های صنعت سرگرمی در دنیا چگونه توانسته این مسئله رو حل کنه. شرکت دیزنی که بیش از 90 سال سابقه فعالیت در صنعت سرگرمی دارد، این بار چوب جادویی خود رو برای متحول کردن تجربه مشتریانش تکان داده است. دیزنی از تحلیل داده به منظور شناخت و درک رفتارها و ترجیحات مشتریان استفاده می‌کند. مدل‌های پیش‌بینی که برای تعیین نوع بسته‌های مطلوب میهمانان برای تعطیلات به کار گرفته شده، به شرکت این امکان رو می‌دهد که پیشنهادهای مناسبی برای استفاده از هتل به مشتریان ارائه کند. شاید برایتان جالب باشد که با عملیاتی شدن تحلیل داده در مرکز تماس دیزنی در سال نخست، درآمدی معادل 10 برابر هزینه اولیه آن ایجاد شد. علاوه بر این، دیزنی با استفاده از تجزیه و تحلیل همزمان داده در عملیات روزانه خود برای بهبود تجربه مشتریانش تلاش می کند. مثلا، پیشبینی زمان انتظار به منظور استفاده از وسایل بازی مختلف یکی از این موارد است. سیستم گذر سریع دیزنی این امکان را برای مشتریان فراهم کرده است که به جای ایستادن در صفای طولانی بدون معطلی از وسایل بازی منتخب خود استفاده کنند. پردازش داده‌های بازدید کنندگان فقط بخشی از رویکرد دیزنی برای بهبود تجربه مشتری است. ابتکار جدید دیزنی با عنوان مای ماجیک پلاس با سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری، ترکیبی از وبسایت، اپلیکیشن موبایل و یک موچبند است که در مجموع این امکان را برای بازدیدکنندگان فراهم می‌کند تا در شهر بازی‌های دیزنی تجربه‌های سفارشی و شخصی سازی شده داشته باشند. این طرح ابتکاری شامل آموزش فناوری جدید به 70,000 نفر از کارکنان، تجهیز حدود 30,000 در از اتاق‌های هتل با قابلیت RFID، سیستم شناسایی با امواج رادیویی و نصب اسکنرهایی در شهر بازی‌ها، هتل‌ها، فروشگاه‌ها و در دیگر وسایل سرگرمی و تفریحی بوده است. این اقدام جادویی دیزنی با فرایند رزرو شهر بازی‌های آن آغاز می‌شود و بازدید کنندگان می توانند از طریق وبسایت یا اپلیکیشن موبایل بلیط ها را رزرو کنند. بعد از رزرو به بازدید کنندگان مچبندی جادویی داده می شود که در آن تگ های RFID تعبیه شده. این مچبند بلیط ورود به شهر بازی، کلید در اتاق هتل و وسیله‌ای برای خرید از بسیاری از فروشگاه است و نقش بلیط گذر سریع برای مشتریان نیز دارد. اما تعهد به ارائه تجربه‌ای عالی به مشتریان فراتر از شهر بازی‌ها بوده است. دیزنی تلاش کرده است روش‌های جدیدی بیابد تا مشتریان بتوانند با استفاده از فناوری‌های دیجیتال با بخش‌های مختلف خانواده دیزنی ارتباط برقرار کنند. برای نمونه، دیزنی در فروشگاه‌های فیزیکی قدیمی خود از فناوری‌های پیشرفته استفاده می‌کند. کاربران با استفاده از یک کیوسک تعاملی همراه با صفحه نمایش لمسی می تواند از تمامی فروشگاه‌های دیزنی به صورت سه‌بعدی بازدید کند و همچنین قادرند در سایت آن به محصولات و آخرین اخبار فروشگاه‌های دیزنی همراه با کلیپ‌های ویدیویی، مقالات و اخبار شبکه‌های اجتماعی دسترسی داشته باشند. این تغییرات در فروشگاه‌ها علاوه بر مزیت نزدیک شدن به مشتریان، سبب شد که حاشیه سود دیزنی 20% افزایش یابد. اکنون بیایید تا از جهان رنگارنگ دیزنی به سراغ دنیای معطر قهوه برویم. اگر از قهوه نوش‌های حرفه‌ای باشید، بعید از نام استارباکس به گوشتون نخورده باشه. استارباکس به سرعت بعد از افتتاح نخستین شعبه خود در سال 1971 در سیاتل به یکی از محبوب‌ترین برندهای این صنعت تبدیل شد. این شرکت تا سال 2008 روند روبه رشدی داشت، به طوری که افزایش تعداد شعب و رشد ارزش سهام روزگار خوشی را برای استارباکس به همراه آورده بود. اما از سال 2008 به مرور با کاهش فروش در شعبه هایش مواجه شد و ارزش سهام این شرکت طی 2 سال نصف شد. وضعیت فناوری ها هم چنگی به دل نمی زد. پایانه های غیر هوشمند، فناوری های منسوخ فروش و دسترسی نداشتن به ساده ترین راه های ارتباطی مانند ایمیل دست به دست هم داده بودند تا بحرانی بزرگ برای استارباکس رقم بزند. رهبران استارباکس برای خروج از این بحران مسیر دیجیتالی شدن را برای این شرکت با تأکید بر تحول تجربه مشتریان برگزیدند. آنها در گام نخست به کارگیری فناوری‌ها را برای تعامل با مشتریان و بهبود تجربه دیجیتال آنها مد نظر قرار دادند و برای بهبود تجربه مشتریان خود توسعه کانال‌های موبایل و شبکه‌های اجتماعی را نخستین گام در نظر گرفتند. معرفی اپلیکیشن مای استارباکس اولین ابتکار دیجیتالی در این زمینه بود. مشتریان در این اپلیکیشن می توانستند نزدیکترین شعبه به خود را شناسایی کنند و اطلاعاتی را هم درباره قهوه‌های استارباکس به دست آورند. همچنین امکان انتخاب نوشیدنی دلخواه خود را داشتند. سپس اپلیکیشن استارباکس کارت معرفی شد که برنامه وفاداری مشتریان را دیجیتال می کرد. مشتریان با استفاده از این اپلیکیشن می توانستند اعتبار خرید خود را از طریق تلفن‌های هوشمند یا از طریق شعب استارباکس به صورت آنلاین افزایش دهند. از طریق یک پارچگی این اپلیکیشن با پایانه‌های فروش، درصد بالایی از تراکنش‌های کارت وفاداری از طریق موبایل انجام شد. به دنبال توسعه این اپلیکیشن، هزینه تراکنش‌ها بسیار کاهش یافت که تأثیر مثبتی بر تجربه مشتریان گذاشت. پایان اپیزود 9.